سقراط به جرم فاسد کردن ذهن جوانان به نوشیدن جام مرگ محکوم شد. گالیله به جرم اینکه معتقد بود این زمینه که به دور خورشید میچرخه و نه خورشید به دور زمین، در دادگاه تفتیش عقاید مجبور به این شد که عقاید خودش رو منکر بشه و به حبس خانگی تا پایان عمر محکوم شد. نلسون ماندلا به دلیل مبارزه برای گرفتن حقوق اولیه سیاه پوستان به 27 سال زندان محکوم شد. همه این افراد یک ویژگی مشترک داشتند. زمانی که میدونستن چیزی درسته تا پای جون پاش وای میستادن و اگر میدونستن که یک باوری غلطه نمیتونستن که ساکت بشینن. امروز قراره بر اساس کتاب هنر سرسختی آقای تاد کشتن یاد بگیریم که چجوری میتونیم همرنگ جماعت نباشیم و علیه باورهای نادرست حاکم بر جامعه یک مخالفت مؤثر داشته باشیم و گامهای مؤثری در جهت یک تغییر واقعی برداریم. پس پیشنهاد میکنم که تا پایان این قسمت از پادکست ارتقا با من همراه باشید. سلام عرض میکنم خدمت همه شما دوستان عزیزم. من محمد متین پنجه‌پور هستم و شما در حال شنیدن یک قسمت دیگه از پادکست ارتقا هستید. ما در این سری برنامه ها هر هفته نکات برگزیده یک کتاب معتبر روانشناسی و توسعه فردی رو با هم بررسی میکنیم. کتابی که این هفته در موردش صحبت میکنیم کتاب هنر سرسختی نوشته آقای تاد کشتن هست و نسخه از این کتاب که من مطالعهش کردم توسط آقای سهند زرشکیان و در انتشارات مون ترجمه و چاپ شده. در زیر عنوان این کتاب اومده چگونه به شیوه مؤثر مخالفت بکنیم. The Art of Insubordination: How to Dissent and Defy Effectively. کتاب بسیار ارزشمندیه. ما معمولا رفرنس های زیادی در این زمینه نداریم. حالا اینکه کتاب اومده پژوهش های مختلف رو در این زمینه گردآوری کرده و به ما ارائه میکنه بسیار ارزشمنده. قبل از اینکه شروع بکنیم یکم با آقای تاد کشتن نویسنده این کتاب آشنا بشیم. تاد کشتن استاد روانشناسی دانشگاه جورج میسون هست و برنده جایزه محقق جوان از انجمن روانشناسی آمریکا در سال 2013 است. کشتن یه آدمیه که رزومه بسیار قوی داره، پژوهش‌های زیادی انجام داده و معتبره. میتونیم با خیال راحت پای حرفاش بشینیم و مطمئن باشیم که نمیاد صرفاً نظرات شخصیش رو به ما بگه. کشتن کتاب رو با داستان آقای چارلز داروین شروع میکنه. همه ما تا حدی میدونیم که داروین نخستین کسی نبود که در مورد تکامل صحبت میکرد. خود داروین در مقدمه ی کتاب معروفش خاستگاه گونه ها اومده و از 30 مرد نام برده که پیشتر شجاعانه اصول فکری و مذهبی در باب طبیعت رو زیر سوال برده بودند و تحت عناوین مختلف به مسئله تکامل اشاره کرده بودند. مثلا محققان مسلمان آقای الجاهز رو پدر علم تکامل میدونن و استدلال‌های پذیرفته شده هم واسش دارن. صرفا این نیست که بگن ما خوبیم و همه دنیا بده، ما همه چیز رو قبل از دیگران کشف کردیم. هزار سال قبل از آقای داروین در سال 860 میلادی آقای الجاهز ایده بقای اسلحه رو مطرح میکنه و در نوشته‌هاش می‌بینیم سوالاتی مطرح شده که کاملاً به سوالاتی که بعداً داروین مطرح می‌کنه در معرفی نظریه تکامل نزدیکه و صحبت‌های یکسانی دارن. اما امروز در جامعه عموم کسی الجاهز رو نمی‌شناسه، حرفی ازش به میون نمیاد و جالبه بدونید که پاداش کشف بزرگ الجاهز همین بوده که بازداشت میشه و زادگاهش تبعید میشه. نه تنها کسی اعتبار و کردیتی واسش قائل نمیشه، بلکه مجازات‌های سختی رو هم متحمل میشه به دلیل اینکه داره برخلاف باورهای عمومی صحبت میکنه و اون نگاه مذهبی پیشینی که وجود داشته رو زیر سوال میبره. و این قضیه محدود به آقای الجاهز هم نیست. 700 سال بعد آقای برنارد پالیسی خطر میکنه و بیانیه کلیسای کاتولیک در مورد اینکه از عمر کره زمین فقط چند هزار سال میگذره رو زیر سوال میبره و پاداشش هم این بوده که چندین بار بازداشت میشه و بارها شلاق میخوره و در نهایت اونو به یک ستون میبندن و آتشش میزنن. حالا سوال اصلی کتاب اینه که چرا داروین موفق شد و چرا پیشینیان اون موفق نبودند؟ راز و رمز شیوه مخالفت و سرپیچی مؤثر چیه؟ چرا یک حرف رو وقتی داروین زده استقبال شده ازش، به موفقیت‌های بزرگی رسیده و همه حلوا حلواش کردن به نوعی. ولی وقتی که دیگران این صحبت رو کردن، همه محکوم شدن و زیر سوال رفتند، آسیب‌های مالی و جانی زیادی رو متحمل شدند. قبل از اینکه به پاسخ این سوال بپردازیم، باید حواس خودمون رو جمع بکنیم. تاد کشتن آدم باسوادیه. قطعاً تأثیر عوامل محیطی رو نمیاد نادیده بگیره و همه کردیت رو مستقیم به خود داروین بده. بله، ما میدونیم که علم فسیل شناسی به مرور تکامل خیلی بیشتری پیدا کرده و زمانی که داروین صحبت‌هاش رو ارائه می‌کنه، شواهد و استدلال‌های خیلی مستندتری نسبت به پیشینیان خودش داشته. هیچ شکی در این نیست. اینکه علم پیشرفت کرده و باورهای عموم آماده‌تر شده برای شنیدن این صحبت‌ها قطعاً یک عامل موثره. اما این کم لطفیه که ما بیایم اون زیرکی‌ها و استراتژی‌های قشنگی که داروین در معرفی نظریش استفاده کرده رو هم نادیده بگیریم. برای مثال داروین در نوشته‌هاش از اصطلاحات تخصصی استفاده نمی‌کنه. صرفاً نمیاد برای دانشمندان و زیست‌شناسان بنویسه. از ابتدا تارگت و مخاطبینش رو عموم مردم تصور کرده و در نوشته‌هاش به دور از اصطلاحات تخصصی در حد فهم مردم عمومی نوشته که انگار دارن یک داستان جذاب رو می‌خونن. داروین تو کتاباش از عبارت‌هایی مثل مشاهده می‌کنیم، متوجه می‌شویم استفاده می‌کنه تا خواننده‌ها بیشتر احساس کنن که در تک تک این گام‌ها با خود داروین همراهن و توی تیمن، دارن با همدیگه انگار این سفرهای پژوهشی رو انجام میدن و مسائل رو مشاهده می‌کنن. وقتی داره یک پدیده رو توضیح میده، میاد مطرح میکنه که حالا باید در باب این واقعیت‌های متعددی که میبینیم چه بگوییم. این خیلی موثره. میاد مخاطبینش رو به سمت پرسشگری و استدلال کردن دعوت میکنه که خودشون هم به اون نتایج برسن. این جرقه، این علامت سوال تو ذهنشون شکل بگیره که وقتی که میاد حالا پاسخ رو ارائه میکنه، همه آماده پذیرش باشن و صرفاً یک متن ساده خالص نباشه. یا مثلا داروین به خوبی میدونست که زیر سوال بردن باورهای دینی مردم و تعصباتشون چقدر کار خطرناکیه. تجربه مشابهی از پدر بزرگش داشته که چنین صحبتهایی میکرده و چه حکمهای سنگینی علیهش صادر شده. به همین دلیل نه یک سال و دو سال، بلکه 15 سال صبر میکنه و بعد نظریه تکامل رو انتشار میده. صبر میکنه که باور عموم آماده بشه، آماده پذیرش این مسئله باشه. صبر میکنه تا مقبولیت و محبوبیت خودش نزد مردم اینقدر زیاد بشه که حالا اگر بیاد در مورد این صحبت بکنه که شما تا به امروز اشتباه فکر میکردید، سری گارد نگیرن و زیر سوال نبرنش. و در زیرکی این فرد همین بس که یک سال قبل از انتشار کتاب خاستگاه گونه ها، یک نامه از آلفرد راسل والاس دریافت میکنه که میاد طرح کلی نظریه تکامل رو بهش میده و داروین میترسه. میگه ما الان این همه ساله که این مطلب رو آماده کردیم و منتشر نکردیم. حالا نکنه که آلفرد راسل والاس بیاد و سریعتر این مسئله رو منتشر بکنه و تمام اعتبار نظریه تکامل رو به نام خودش بزنه. در همین راستا میاد از دوستان دانشمندش درخواست میکنه که یک سری گرد همایی هایی رو شکل بدن و در مورد نظریه تکامل در اونها صحبت بکنن و مثلا نامه آلفرد راسل والاس رو نشون بدن که این مال چه تاریخی بوده و پژوهش‌های داروین رو هم ارائه بکنن که همه بدونن فردا روزی اگر صحبت از مسئله تکامل شد، کل اعتبارش برای خود داروین باشه که سالها قبل به این موضوع رسیده و فکر نکنن که این یک سرقت ادبی از آلفرد راسل والاس بوده. و یه جورایی میاد از اعتبار دوستانش کمک میگیره، بدون اینکه خودش یا آلفرد راسل والاس در اون جلسات حضور داشته باشن، دوستان دانشمند داروین میان در مورد مسئله تکامل صحبت میکنن، ذهنها رو آماده میکنن و از اعتبارشون برای داروین خرج میکنن. خود داروین قبلش میاد جلسات بسیار متعددی رو برگزار میکنه، در مورد موضوعات جذاب برای مردم صحبت میکنه که محبوبیتش بیشتر بشه و زمانی که میخواد نظریش رو ارائه بکنه، همه آماده شنیدن و حتی پذیرفتنش باشند. اما مسئله اینه که موفقیت یا شکست یک ایده انقلابی به چیزی بیشتر از شایستگی اون بستگی داره. چرا که ما انسان‌ها ذاتاً آماده پذیرش ایده‌های جدید نیستیم. میدونید ما وقتی که این ایده‌ها رو میشنویم میگیم چه مردم کم‌خردی بودن، خیلی استدلال‌ها واضحه، چرا نمیپذیرن؟ اما کافیه یکم تو خودمون ظریف بشیم که ما ما چقدر پذیرای نظریه های متفاوت هستیم؟ اگر یک نفر بیاد به ما بگه که تا امروز این باورهایی که داشتی غلطه و باید به گونه متفاوتی فکر بکنی، آیا میپذیریم یا تا مدت‌ها زیر سوال میبریمش؟ اصلا یه مثال ساده وجود داره. اگر خواننده مورد علاقه شما فردا بیاد و یک قطعه ای رو منتشر بکنه که سبکش کلن با قطعه های قبلی متفاوته، چه واکنشی نشون میدید؟ آیا از این تغییر استقبال میکنید؟ یا میگید نه خیلی افت کرده، من همون خواننده قدیمی رو میخوام؟ اگر مادرتون بیاد غذای مورد علاقتون رو این بار به جای اون فرمولاسیون خاص خودش با یک دستپخت جدید، با یک ادویه جدید بپزه، چه واکنشی نشون میدید؟ آیا از این تغییر استقبال میکنید؟ پاسخ اکثر غریب به اتفاق ما انسان‌ها اینه که نه، ما به دنبال چیزهای تکراری هستیم، حتی اگر ازش راضی نباشیم، دیگه چه برسه به اینکه کار کرده باشه برای ما. اما قبل از اینکه ببینیم چطور میشه یک نافرمان موفق بود، بیایید یکم تعریف‌هامون رو با هم یکی بکنیم و از اصطلاحات یکسانی استفاده بکنیم، ببینیم وقتی که در مورد اصول سرپیچی و مخالفت مؤثر صحبت می‌کنیم منظورمون چیه. تاد کشتن وقتی میگه نافرمانی، منظورش هر کسی که نظر مخالف با جمع داره نیست. میاد و از اصطلاح principled insubordination استفاده میکنه. نافرمانی قاعده مند، نافرمانی اصولمند و اصولگرا. این اصولگرا کاملا با اون جناح‌های سیاسی متفاوته دیگه. یعنی یک نافرمانی که یک قاعده و قانونی برای خودش داره، یک حد و مرزهایی داره و به یک سری چیزها پایبنده، ارزش مداره. و این اصطلاح رو برای افرادی استفاده میکنه که با یک استدلال درست و به نیت کمک به جامعه نافرمانی میکنن. تاد کشتن میگه برای اینکه یک فرد نافرمان رو یک نافرمان اصولگرا یا قاعده مند بدونیم، باید 5 تا ویژگی مشخص داشته باشه. اولین و مهمترینش اینه که دگر اندیشی داشته باشه. یعنی همونطور که بدیهی هست، یک باور متفاوتی با باور عموم داشته باشه. نیاد صرفاً اون حرفهایی که از قبل زده میشه رو تکرار بکنه، باید یک تفاوت عقایدی وجود داشته باشه. و نکته مهمتر اینه که این دگر اندیشی آگاهانه باشه، یعنی تحت فشار، تحت اجبار نباشه که این متفاوت داره فکر میکنه، خودش آگاهانه از این که چه هزینه هایی قراره این دگر اندیشی داشته باشه باورهای متفاوتی رو نسبت به جامعه اتخاذ بکنه. مورد دوم اصالت هست، authenticity. یعنی این فرد نظرات خودش رو ارائه بکنه، نه صرفا کپی برداری بکنه از دیگران، چون یه نفر دیگه یه چیزی میگفته این فرصت رو غنیمت بشماره و تقلید بکنه. این دیگه نافرمانی اصولگرا یا قاعده مند نمیشه. باید فرد خودش به این نظر رسیده باشه، واقعا نظر قلبیش باشه و پذیرفته باشه و از دیگران تقلید نکرده باشه. مورد سوم، همکاری. هدف یک نافرمان اصولگرا تحقیر یا غرض ورزی نیست. اگر چیزی رو بهش نقد میکنه، چون میخواد اوضاع رو برای همه بهتر بکنه، با هدف اصلاح و بهبودی به دنبال باورهای متفاوته، نه صرفا منافع شخصی خودش. مورد چهارم، احترام گذاشتن و گشاده رویی نسبت به کسانی که نظر مخالفی نسبت به اون دارن. نمیاد بگه فقط من میفهمم و شما هیچ چیزی نمیدونید، نه، خیلی منعطف نظرش رو بیان میکنه، ظرافت عمل داره، گوش میکنه ببینه مردم چه باورهایی دارن، حق میده بهشون و سعی میکنه خیلی آروم آروم لایه به لایه تغییر رو در سطح جامعه پیاده بکنه. و مورد پنجم، اینکه یک فشار اجتماعی در این مسئله باید وجود داشته باشه. یعنی نافرمانی بدون ریسک معنایی نداره. فرد باید اگر باور متفاوت رو اتخاذ میکنه، یک هزینه ها و پیامد های نچندان مطلوبی براش داشته باشه که ارزشمند باشه. یعنی بدونیم که آقا این فرد با وجود اینکه یک سری چیزها رو داره از دست میده، حاضره خطر بکنه، ریسک بکنه و پای این عقایدش باقی میمونه. پس این 5 ویژگی یک فرد نافرمان اصولگرا هست. در فصل بعدی کتاب میره سراغ بررسی ریشه رفتارهای گروهی در ما. ما اغلبمون تصور میکنیم که خیلی منطقی و مبتنی بر شواهد فکر میکنیم. نظر دیگران روی نظر من تأثیری نداره. من اگر به چیزی معتقدم، خودم فکر کردم و پذیرفتم و من تفکر گروهی و به اصطلاح عموم گله‌ای ندارم. خودم نشستم فکر کردم. اما پژوهش‌ها چیز دیگه‌ای نشون میدن. یه جوری ما انگار یاد گرفتیم که همرنگ جماعت باشیم. در جریان یک پژوهشی به گروه‌های مختلف شرکت کنندگان گفتن که طب سوزنی از 250 سال پیش، 500 سال پیش، 1000 سال پیش و 2000 سال پیش رواج پیدا کرده. به هر گروه یه چیزی گفتن. در کمال تعجب دیدن هر چی که شرکت کنندگان به این باور میرسن که طب سوزنی قدیمی تره و از زمان قدیمی تری و دیربازتری رواج داشته مفیدتر میدونستنش. یعنی زیاد کاری به اون اثر بخشی ها نداشتن، صرف این که فکر میکردن این قدیمی تره اعتبار بیشتری واسش قائل بودن. در یک پژوهش دیگه به شرکت کنندگان یک نقاشی رو نشون میدن و به یک گروه میگن این نقاشی مال 5 سال پیشه و به یک گروه دیگه میگن این نقاشی مال 1 قرن پیشه. افرادی که فکر میکنن این نقاشی مربوط به 100 سال پیشه خیلی بیشتر زیبا میدونن و ازش لذت میبرن. خیلی جالبه دیگه، نقاشی همون نقاشیه، ولی ما زمانی که میفهمیم که این قدیمی تره یک اعتبار متفاوتی واسش قائل هستیم و ما کلن کورکورانه سنتگراییم، فکر میکنیم هر چیزی که قدیمی تره بهتره. کشتن یه حرف جالب میزنه، میگه اگر میخواید دوستتون رو در مورد یک چیزی قانع بکنید، این استدلال رو واسش بیارید که این از زمانهای گذشته و باستانی صحت داشته و در جریان بوده و یک چیز جدید نیست. اگر تو فکر میکنی که این اشتباهه، مشکل از توه. مثلا 200 سال، 500 ساله که مردم چنین باوری دارن و حالا دوباره باید برگردیم به سمت اون باورهای کهن. اینجوری فرد بیشتر قبول میکنه تا اینکه بخوایم با شواهد و استدلال و مدرک باهاش صحبت بکنیم. و جدا از اون، ما کلن به حفظ وضعیت موجود خیلی علاقه مندیم، حتی اگر در حال آسیب دیدن باشیم. چرا که معتقدیم من حداقل یک تجربه‌ای در مدیریت مشکلاتی که در این سناریو وجود داره دارم. یعنی قبلا تجربهش کردم، قبلا در جهتش حرکت کردم، حتی اگر خوب نیست، حتی اگر دارم آسیب می‌بینم، باز فهمیدم چجوری باید باش کار بکنم، عادت کردم، میپذیرمش، مقاومت میکنم. اما اگر یک اتفاق جدید بخواد بیفته، اما اگر یک باور جدید رو بخوام در پیش بگیرم، اون ممکنه یک بهایی داشته باشه که من نمیدونم آیا حاضر به پرداختنش هستم یا نه. مشکلاتی رو برای من به همراه داشته باشه که ممکنه از پس مدیریت کردنش بر نیام. جالبه دیگه، با اینکه وضعیت موجود خوب نیست، ما معتقدیم که حداقل این رو دیگه بهش عادت کردیم، میدونیم که باید چی کار بکنیم، اما اون سناریوی بعدی ممکنه خیلی بدتر باشه. و یه پژوهش جالبی انجام شده، حالا بهش بگیم نظرسنجی، لزوما پژوهش نیست. در تاریخ 10 سپتامبر 2001 در جریان یک نظرسنجی 31% از شهروندان آمریکا معتقد بودند که از تصمیمات و اقدامات جورج بوش راضی نیستند. یک روز قبل از واقعه 11 سپتامبر و میان 2 هفته بعد که این اتفاق رقم خورده، دوباره یک نظرسنجی انجام میدن که ببینن الان نظر مردم چیه. به صورت اعجاب انگیزی میبینن این میزان رضایت مردم نسبت به عمل کرده جورج بوش تا 90% افزایش یافته و این یک آمار رکورد شکن در تاریخ این نظرسنجی گالوب که بیش از 90% موافق اقدامات یک رئیس جمهور باشند. و جالبه که تا مدتی بعدش هم این ادامه داشته و بعد دوباره برمیگرده به همون عدد قبلی. میگه که ما هنگام رویارویی با تهدیدها از نظام فکری موجود حمایت میکنیم. یعنی زمانی که یک اتفاقی میفته احساس میکنیم که خب حالا درسته که اوضاع خوب نیست، ولی دور هم دیگه باشیم، همین نظام موجود باز بهتر از اینه که یک سری غریبه و بیگانه بیان و ما رو به خطر بندازن. یه پژوهش دیگه در کانادا انجام شده و دیدن وقتی که به افراد گفتن که دولت سیاست‌های مهاجرتی رو سخت‌تر کرده و شما عملاً نمیتونید از کشور خارج بشید، میزان اعتراض و مخالفتشون کمتر شده و بیشتر شرایط موجود رو توجیه کردن. دیگه به نظرشون زیاد شرایط کشور بد هم نبوده، در حالی که تا قبل از اینکه این سناریو واسهشون مطرح بشه معترض بودند و معتقد بودند که در این زمینه‌ها وضعیت کشور خوب نیست. یعنی ما زمانی که احساس کنیم چاره دیگه ای نداریم، ناخودآگاه مغزمون شروع میکنه به داستان سرایی که نه آقا اوضاع خوبه، اونقدرم که فکر میکنید بد نیست. و مطالعات این رو نشون دادن که در سراسر تاریخ در حکومت‌های ظالم، افراد ضعیف که بیشتر مورد ظلم قرار میگیرن اتفاقاً بیشتر از ظالم دفاع میکنه. خیلی عجیب نیست؟ این افرادی که در یک سیستم حکومتی تحت فشار هستن، اصلا کوچکترین اقدامات رو هم نمیتونن انجام بدن، حقوقشون دائم داره پایمال میشه، اتفاقا بیشتر از اون نظام موجود انگار حمایت میکنن در مقایسه با افرادی که حالا چنین شرایطی رو ندارن، چرا که معتقدن چاره دیگه ای ندارن. انگار همین منافع اندکشون هم به همین سیستم گره خورده و اگر بخوان مخالفت بکنن ممکنه همین ها رو هم از دست بدن. و در فصل بعدی تاد کشتن به این میپردازه که چرا نافرمانی اصولگرایان مهمه. خیلی جالبه، اکثر کشف هایی که در تاریخ انجام شده، یعنی اکثر آپدیت هایی که در علم وجود داره، اکثر تبعیض هایی که وجود داشته زمانی و الان زیر سوال رفته، مثل حقوق بسیار نابرابر بین بانوان و آقایان، یا مثلا حقوق افراد سیاه پوست که دائم پایمال می شده و الان اوضاع خیلی بهتر شده، نمیگم حالا الان همه این مسائل حل شده و نابرابری وجود نداره، ولی به اون میزان قبلی نیست در هر صورت. و اینها همش رو ما مدیون یک سری فرد نافرمان قاعده مندیم که پا به میدون گذاشتن، مقاومت کردن و علارغم این که سیستم‌های حاکمیت زمان زیر سوالشون برده، باشون جنگیده، در حالی که مردم نپذیرفته بودنشون، مقاومت کردن و حالا نتیجه‌ش اینه که ما داریم از اونها بهره میبریم. اما کتاب به یک نکته مهم اشاره میکنه. چرا وجود نظر مخالف حتی در صورت اشتباه بودن مفیده؟ یعنی چرا حضور یک نافرمان قاعده‌مند حتی با وجود اینکه ممکنه لزوماً درست هم نگه به ما کمک میکنه و استقبال میکنیم، منافع زیادی به ما میرسونه؟ چون باعث میشه که ما در مورد اصولی که بدون فکر و استدلال پذیرفتیم بشینیم و فکر بکنیم، ببینیم که من چرا چنین باوری دارم. ممکنه درست باشه این باورها، ولی من پیش از این بدون سوال پذیرفته بودمش. بشینم در موردش فکر کنم، وقت بذارم و حالا که میدونم قضیه واقعا چیه، داستان چیه، بپذیرمش. و خب این یک گام مهمه، یعنی ما منطقی تر میشیم، با استدلال باورهامون رو میشینیم بررسی میکنیم، حالا چه درست باشه و چه نادرست باشه دیگه. حالا بیشتر داریم در مورد مواردی صحبت میکنیم که فرد داره یک تغییر مثبت و مؤثر میخواد ایجاد بکنه دیگه، مگر نه موارد غلط که خب جای خودشونو دارن. پس مزیت اول نافرمانی قاعده مند اینه که تعصبات و سوگیری های ما رو بی اثر میکنه. مورد دوم، یه پژوهش جالبی انجام شده، میخوام مستقیم سوالش رو از شما بپرسم. فکر میکنید چه عاملی به بهترین شکل پیش بینی میکنه که آیا 50 سال بعد دانش آموزان یک مدرسه ابتدایی مبتکرین خلاقی خواهند بود یا خیر؟ یعنی چه عاملی پیش بینی میکنه که این کودکانی که الان در مقطع ابتدایی هستند 50 سال بعد یک سری کارهای خلاقانه ای در زندگیشون انجام دادن یا نه؟ ممکنه بگیم که مثلا این که دارن اشکال جالب و عجیب و غریبی با خمیره بازی درست میکنن یا نه، یه فاکتور مهمه دیگه، توجه ها رو جلب میکنه، به هر حال خودش نشون است. ممکنه با خودمون فکر بکنیم که IQ فاکتور بسیار مهمیه، اما پژوهش‌ها نشون داده که پاسخ اینه که اینکه آیا اونها از قرار گرفتن در اقلیت احساس رضایت و آسایش میکنن یا نه، خیلی تأثیر مهمی در میزان رفتارهای همراه با خلاقیتشون در سنین بالا داره. دکتر مارک رانکو و همکارانش در جریان یک پژوهشی در دانشگاه جورجیا به این نتیجه رسیدن که برای افراد 60 ساله دستاوردهای خلاقانه تری وجود داشته اگر در کودکی با اینکه در اقلیت قرار می گرفتن مشکلی نداشتند. یعنی جدایی از IQ، جدایی از کارهایی که دارن انجام میدن، اگر در دوران کودکی با اینکه در اقلیت قرار بگیرن زیاد مشکلی نداشته باشن، خودش یک نشونه مثبته. یه جورایی مفاهیم این کتاب خیلی به مفاهیم کتاب اسب سیاه هم نزدیکه دیگه. حالا تو کتاب اسب سیاه ما بیشتر داشتیم در مورد موفقیت و دستاوردهای مالی و رسیدن به نتایج بزرگ در زندگی و مسیر شغلی صحبت می کردیم، اما خب موضوع این کتاب یه جورایی بیشتر اجتماعیه، یعنی در مورد یک تغییر عقایدی صحبت می کنه که کمک می کنه همگان زندگی بهتری داشته باشن. ولی خب ایده اصلی اینه که ما چجوری می تونیم یک اسب سیاه باشیم، یه جورایی مکمل اون کتاب میشه. پس دومین مزیت نافرمانی قاعده مند اینه که خلاقیت ما رو بیشتر می کنه. مورد سوم، یک پژوهش خیلی جذابیه که دکتر چارلان نمت انجام داده. دکتر چارلان نمت اومده یک گروه از شرکت کنندگان رو دور همدیگه جمع کرده، 20 تا تصویر آبی بهشون نشون داده و ازشون پرسیده که این تصویر به نظر شما چه رنگیه. خب همونطور که انتظار میره همه متفق القول گفتن که آبی. در فاز بعدی آزمایش میان یکم جالب ترش میکنن. افراد رو در گروه های 4 نفره تقسیم بندی میکنن و در یک اتاق قرارشون میدن. 3 نفر از افراد 4گانه این گروه افرادی هستن که تحت پژوهش و آزمایش هستن و خب از داستان خبری ندارن. اما 1 نفر آمدانه بهش گفته شده که پاسخ غلطی بده، نافرمانی بکنه. یعنی اگر تصویری که نشون داده میشه آبیه، یه دفعه خیلی محکم و مصمم بیاد بگه که سبزه. یعنی آزمایش رو انجام میدن، دوباره یک تصویر آبی برای افراد پخش میکنن و میگن به نظر شما این چرنگیه. سری اون فردی که از قبل باهاش هماهنگ شده دستش رو بلند میکنه، میگه که این سبزه. میخوام ببینن که بقیه چه واکنشی نشون میدن. اما مجدداً اون 3 نفر دیگه تحت تاثیر قرار نمیگیرن و به شهود خودشون اعتماد میکنن، میگن خب این آبیه دیگه، واضحه، اصلا شکی توش وجود نداره. اما جالب ترین قسمت این آزمایش مرحله بعدیشه. میان و هر یک از افرادی که در گروه های 4 نفره بودن رو در اتاق های مجزا قرار میدن که بقیه اعضای گروه رو نبینن و این اعضای گروه عوض شدن. 3 نفر از این 4 نفر باهاشون به گونه هماهنگ شده که بیان و نافرمانی بکنن، رنگ غلطی رو اعلام بکنن. و ساز و کار این اتاق‌ها به گونه‌ای بوده که افراد همدیگر رو نمی‌دیدن ولی صدای همدیگر رو می‌شنیدن و می‌تونستن صحبت بکنن. زمانی که تصویر نمایش داده میشه که یک تصویر قرمز هست، این بار می‌پرسن چه رنگیه؟ سری اون 3 نفر دیگه برمیگردن و میگن که این تصویر نارنجیه. اما اون 1 نفر بعدی چی کار می‌کنه؟ این اونجاییه که خیلی این پژوهش جالب میشه. شرکت کنندگانی که در مرحله اول تحقیق شاهد ابراز هیچ نظر مخالفی نبودن، تمایل نداشتن که خلاف جمع حرکت بکنن و فقط 29.6% با کمرویی گفتن که قرمزه و 70% پذیرفتن که این تصویر واقعا نارنجیه. یعنی اگه بقیه گفتن نارنجیه، اینها هم گفتن که نارنجیه. اما شرکت کنندگانی که در مرحله اول تحقیق شاهد ابراز نظر مخالف بودن، یعنی 1 نفر تو اون گروه 4 نفره بود که رنگ آبی رو میدید و میگفت سبزه، 76.1% شجاعانه گفتن که واضحه که این قرمزه. این چه سوالیه؟ مهم نیست همه میگن نارنجیه، من میدونم که این قرمزه. و پای حرفاشون موندن. و رفقای من، تغییر اتفاق افتاده. با این که توی مرحله اول اون نظر مخالفی که در جمع حضور داشت حرف درستی نمیزد، یک پدیده آبی رو میگفت سبزه و حق با اکثریت بود، اما خود این نظر مخالف غلط هم باعث شد که شهامت افراد در مرحله بعدی برای بیان چیزی که درست میدونن بیشتر بشه و بتونن با جمع، در صورتی که اونها دارن اشتباه میگن، مخالفت بکنن. پس سومین مزیت نافرمانی قاعده‌مند اینه که افراد دیگه هم شهامت بیشتری برای بیان نظراتشون پیدا میکنن و خب این خیلی موضوع مهمیه و میتونه برای ما راهگشا باشه. اما تو بخش بعدی کتاب که دیگه عملاً راهکارهای اساسی شروع میشه، کشتن به پاسخ این سوال میپردازه که حالا چجوری میتونیم بر مخاطب همرنگ جماعت تأثیر بذاریم. کشتن مثال گروه موسیقی فوگازی رو میزنه، یک گروه 4 نفره در سبک راک که یکی از تأثیرگذارترین گروه های سالهای اخیر هستند. گروه فوگازی برخلاف بسیاری از خوانندگان معروف زیاد بحث تجاری کارهاشون رو روش حساس نبودن. بلیط های کنسرت هاشون رو با قیمت $5 ارائه میکردن، مبلغ بسیار کم. شما در نظر بگیرید حتی با وجود تورم وحشتناک فعلی کشور ما و گرونی ها، این بلیت ها از بلیت کنسرت های داخلی کشور ما معمولا ارزون تر به حساب میاد. حالا دیگه مقایسه بکنید در لول گسترده بین المللی داستان به چه صورتیه. یعنی بلیت های خارج از کشور رو الان در نظر بگیرید که چقدره. این گروه تبلیغات زیادی نمی کرد. پیشنهادهای سنگین مالی که از مجلاتی که تبلیغ الکل و دخانیات می کردن داشتن، اما همه اینها رو رد می کردن. و خب ما ممکنه فکر کنیم که احتمالاً زیاد شنیده نمی شدن و از نظر تجاری موفق نبودن. اما طی 17 سال بیشتر از 3 میلیون نسخه از آثارشون رو فروختند و بیشتر از 1000 اجرای زنده داشتن. کشتن میگه به صورت میانگی میشه هر 5 روز یک بار این گروه کنسرت داشته. خیلی آمار قابل توجهیه به صورت 17 سال مستمر. و با اینکه از سال 2003 فعالیتشون متوقف شده، تقریبا میشه در سال 2025 هستیم، 22 سال پیش، موزیک هاشون همچنان ماهانه بیش از 1.5 میلیون بار به صورت آنلاین در پلتفرم های مختلف پخش میشه و خب این نشون دهنده یک محبوبیت عجیب و غریبه. اما رمز این تاثیرگذاری زیاد گروه فوگازی چی بوده؟ اعضای گروه فوگازی استفاده از مواد مخدر، نوشیدنی های الکلی و سیگار کشیدن و روابط پرخطر رو برای خودشون ممنوع کرده بودن. اما طرفدارانشون رو مجبور نمی کردن که چون ما اینجوری فکر می کنیم و زندگی می کنیم شما هم باید از ما تبعیت بکنید. همه جا در مصاحبه ها می گفتن که این انتخاب ماست و شما می تونید انتخاب متفاوتی داشته باشید، تنها انتخاب موجود نیست. و چون طرفداران فوگازی اونا رو خطیب و واعظ نمی دونستن، بیشتر تمایل پیدا می کردن که به عقاید این گروه پایبند باشن و از عادات و سبک زندگیشون تبعیت بکنن. خیلی جالبه دیگه. یعنی به صورت غیر مستقیم با این که می گفتن که آقا نمیخواد لزومن از ما تبعیت بکنید، خودتون فکر بکنید و دیگران رو سرزنش نمی کردن، مردم بیشتر دوستشون داشتن و به همین دلیل بیشتر ازشون تبعیت می کردن و تاثیرگذار بودن. حالا میاد در اثر تحلیل رفتار این گروه فوگازی و نافرمانهای اصولگرای دیگهی که در تاریخ وجود داشتن، یک سری راهکارهای کلیدی پیش روی ما قرار میده. مورد اول این که اگر مخاطبین شما شما رو عضوی از گروه خودشون در نظر بگیرن، بیشتر به نظراتتون گوش میدن. این لازمش اینه که ما خودمون رو نگیریم، فکر نکنیم که ما میفهمیم و بقیه نمیفهمن، توهین نکنیم به دیگران، از خود متشکر نباشیم، خیلی لاکچری در جوامع حضور به عمل نیاریم که بقیه فکر کنن ما از اونها نیستیم و به ارزش‌های این افراد توهین نکنیم. و افراد وقتی که میبینن که یک نفر از اعضای گروهشون عقاید متفاوتی داره، یه لحظه جرقه‌ای تو ذهنشون میخوره، میگن که چرا این شخص داره متفاوت فکر میکنه؟ این فردی که توی گروه ماست از کجا به منابع اطلاعاتی متفاوتی دست پیدا کرده که ما بهشون دسترسی نداشتیم که الان عقایدش متفاوته؟ و این باعث میشه که شاخکاشون تیز بشه که چی داری میگی؟ چرا تو چنین عقایدی داری؟ و دچار اون لحظه شک کردن در عقاید کهنشون بشن که خب مهمترین لحظه در روند ایجاد یک تغییره. مورد دوم، ما باید به جای ترس احساس کنجکاوی افراد رو برانگیزیم. نباید طرفداران وضع موجود رو خجالت زده یا سرزنش کنیم، چون گارد میگیرن و دیگه حرفهای ما رو نمیشنون. باید با لحن منعطف صحبت بکنیم و مخالفان متعصب فعلی رو همپیمانان و متحدان آتی خودمون در نظر بگیریم. معلومه که من اگر برگردم بگم که این عقایدی که شما دارید همشون احمقانه و اشتباهن، خب شما نمیپذیرید. باید خیلی نرم و منعطف مثل کاری که داروین کرد پیش برم. و قدم به قدم ما باید این آجرهای تغییر در جامعه رو روی همدیگه بگذاریم. مورد سوم، ما برای نافرمانهایی که متحمل ریسک میشن اعتبار بیشتری قائلیم. پس وقتی نظرمون رو ابراز میکنیم باید آسیب پذیریمون رو به زبون بیاریم. باید به عنوان یک نافرمان اصولگرا بگیم که چه هزینه های زیادی رو حالا از نظر مالی، مادی، معنوی یا جنبه های مختلف متحمل شدیم تا این نظرمون رو اعلام بکنیم. چقدر ما سختی کشیدیم تا از این ایده حمایت بکنیم. و دیگران میگن حتما خیلی مطمئنه که حاضر چنین بهایی رو پرداخت بکنه و بیشتر به حرف ما گوش میکنن. مورد چهارم، تحقیقات دکتر وندی وود نشون داده که اگر در یک اقلیت نشانه هایی از بی‌ثباتی یا بدتر از اون ریاکاری دیده بشه، شکست اون اقلیت حتمیه. دیگران باید ببینن که ما 100% اعتقاد داریم به حرفمون. یعنی باید به قول معروف اعمالمون با حرفهامون بخونه. یعنی اگر من ادعا میکنم که فلان چیزی درسته، اگر پس فردا ببینن که من دارم کار متفاوتی انجام میدم، مثلا گروه فوگازی بگن ما سیگار نمیکشیم، الکل مصرف نمیکنیم، پس فردا ببینن که در افتر پارتی کنسرت هاشون دارن این کارها رو انجام میدن، خب دیگه اون محبوبیت زیر سوال و اون تاثیرگذاری کاملا از بین میره. و در قسمت بعدی تاد کشتن به این اشاره میکنه که همونطور که در مورد چارلز داروین دیدیم، ما به عنوان یک نافرمان به یک گروه احتیاج داریم. دکتر دنیس پرافیت یک پژوهش جالبی رو در دانشگاه ویرجینیا انجام داده. یک گروه از افراد رو آماده کرده که از یک تپه بالا برن. بهشون گفته که به نظرتون شیب این تپه چقدره؟ در حالی که شیب تپه 10 درجه بوده، این افراد زمانی که ازشون این سوال شده نگاه کردن و گفتن 30 درجه به نظر میرسه. زمانی که به صورت منفرد و تکی ازشون این سوال میشده و خب بعد بهشون میگن که یک کوله سنگین آماده بکنید، روی کولتون بندازید و آماده شید که بریم بالا. و طبیعتاً زمانی که این روند اتفاق میفته، شیب رو حتی بیشتر از مرحله قبلی تجسم میکنن. اما تو مرحله بعدی آزمایش، دکتر پرافیت از برخی از شرکت کنندگان میخواد که با یکی از دوستان معتمدشون به تپه نگاه کنن و بگن که شیبش چقدره. نتیجه شگفت انگیزه و افراد در این حالت شیب تپه رو به صورت میانگین 13% کمتر ارزیابی میکنن و حتی برای صعود در اون تپهی که وجود داره انرژی کمتری صرف میکنن. حیرت انگیز نیست؟ یعنی ما در سختی‌ها نیازی نیست که تکی به جنگ دنیا بریم. داروین هم با اینکه دانشمند سرشناسی بود، یک گروه حامی و پشتیبانی برای خودش جمع کرده بود و به کمک اونها به جنگ عقاید کهن رفت. و ما هم اگر می‌خوایم یک نافرمانی داشته باشیم، نیاز به یک سری متحدینی داریم که کار رو برای ما ساده‌تر بکنن. یه جورای شیب تپه رو برای ما کمتر بکنن. اما یک نکته مهم وجود داره. وقتی خودمون رو عضوی از یک گروه در نظر میگیریم، ما در پی تحقق دو تا نیاز روانی هستیم. یک این که باید احساس کنیم با اون گروه تطابق داریم و متعلق بمونیم، یعنی شبیه به افراد اون گروه هستیم. و مورد دوم یکم متناقضه با مورد اول، خیلی جالبه. قصد داریم احساس کنیم که یک عضو به درد نخور نیستیم، یعنی یک کپی بی ارزش از بقیه افراد نیستیم. در ضمن شباهت هایی که داریم منحصر به فردیم، کارهای خاص خودمون رو داریم. و کشتن میگه اگر میخواید یک نافرمان اصولگرا باشید که گروه متحدین وفاداری داره، باید این نیازها رو ارضا بکنید. باید به افراد بگید که این ترسها و نگرانیهایی که تجربه میکنن چیز طبیعیه. بگید که این احساساتی که دارن احساسات عجیبی نیست و همزمان یه جوری رفتار نکنید که انگار خودتون هد گروهید و بقیه همه زیر دستن. نه، ما داریم در جهت یک تغییر مؤثر در سطح جامعه حرکت میکنیم، نه یک منفعت شخصی. باید افراد این ذهنیت واسه شون ساخته بشه که حرفهاشون مهمه، حضورشون مهمه در این گروه و ارزشمنده که دارن در کنار ما اجورایی می جنگن. و مهمه که ما خودمون رو نه به عنوان یک قهرمان، بلکه به عنوان یک انسان آسیب پذیر و ناکامل نشون بدیم و به نظرات افراد اهمیت بدیم. اما ما تا اینجا داشتیم با هم دیگه این سناریو رو بررسی می‌کردیم که ما می‌خوایم یک نافرمانی اصولگرا انجام بدیم، یک نافرمانی قاعده مند انجام بدیم و چه جوری باید دیگران رو متقاعد بکنیم. تو این بخش تاد کشتن میاد به یک موضوع جالب می‌پردازه، از اون سمت ماجرا رو بررسی می‌کنه. میگه ما چه جوری باید از حضور افراد نافرمان قاعده مند در جامعه بهره ببریم، چه جوری جامعه رو برای تغییرات بزرگ آماده بکنیم. خب این موضوع خیلی مهمیه که ارزشمنده که ما به این هم توجه بکنیم، مگر نمیشیم یک فرد خودشیفته‌ای که معتقده من عقایدم با دنیا فرق میکنه و من یک فرد آوانگاردم که همه چیز رو درست میدونم، بقیه همه یک فرد عادی و عمومی هستن. در حالی که همزمان که ما میتونیم نظرات انقلابی مطرح بکنیم، باید آماده شنیدن این نظریات توسط دیگران هم باشیم. همطور که گفتیم، ما انسان‌ها ذاتاً در مقابل ایده‌های جدید ذهنمون بسته است و مقاومت می‌کنیم، چون اگر این کارو نکنیم استراب می‌گیریم، حس می‌کنیم ارزش‌هامون زیر سوال میره. اما مسئله اینه که ارزش‌های ما باید زیر سوال بره. اگر ما قرار بود همچنان با اون ارزش‌های 500 سال پیش، 1000 سال پیش زندگی بکنیم، که هیچ کدوم از این امکاناتی که امروز داریم ازش استفاده می‌کنیم وجود نداشت. اگر همچنان اون باورهای کهن وجود داشت، خب افرادی که سیاه پوست هستن زندگی خیلی بدی داشتن. خانوم ها زندگی بسیار سختری رو نسبت به آقایان تجربه می کردن. نمیگم الان برابری ها کامل شده، ولی خب به هر حال خیلی بهتر شده. راه حل اصلی اینه که ما در روند بررسی صحبت ها از خودمون فاصله بگیریم، منیتمون رو کنار بذاریم و اون عقیده رو از جانب یک فرد سوم شخص بررسی بکنیم. راهکار اول همینه عملا. ما با ادبیات سوم شخص گزاره ها رو بررسی میکنیم، به جای اینکه با خودمون بگیم من این حرف رو قبول ندارم یا به نظرم ایده بی ارزشیه. مثلا در مورد خودم سعی میکنم با ضمیر سوم شخص این افکار رو بیان بکنم. متین فکر میکنه که این ایده خوبی نیست. چرا؟ چرا متین چنین فکری داره؟ چرا متین چنین احساسی داره؟ متین تا امروز اینجوری فکر نمیکرد. چرا؟ و ما زمانی که از ضمیر اول شخص استفاده می‌کنیم، یه جورایی توی تعصبات و سوگیری‌هامون غرق می‌شیم. اما زمانی که میایم و از ضمیر سوم شخص استفاده می‌کنیم، می‌تونیم یکم منطقی‌تر و منتقدانه‌تر اون استدلال رو بررسی بکنیم. چرا من چنین فکری داشتم جواب نمیده؟ چرا متین چنین فکری داره؟ چرا این فردی که من بیشترین شناخت رو ازش دارم اینجوری فکر میکنه؟ بشینیم از خودمون سوال بپرسیم، ولی با ضمیر سوم شخص. یک استعاره جالبی استفاده میکنه، میگه انگار ما یک مگسی روی دیوار هستیم که بی‌طرف داریم ماجرا رو نگاه میکنیم. چرا متین در مقابل این ایده اینقدر گارد میگیره؟ و به پاسخش بپردازیم و ببینیم که چقدرش مبتنی بر شواهده و چقدرش صرفاً چون باورهای سنتی رو باور داریم دنبال میکنیم اون ذهنیت رو. راهکار دوم گسترش افق زمانی خودمونه. باید به این فکر بکنیم که 5 سال بعدی در مورد این موضوع چه فکری خواهیم داشت. اگر من امروز بخوام صرفاً همرنگ جماعت باشم و تغییری ایجاد نکنم، آیا 20 سال آینده همچنان همین جوری در مورد این اتفاق فکر میکنم؟ آیا حسرت نمیخورم که چرا یکم استدلال قوی تری برای این باوری که داشتم در پیش نگرفتم؟ اگر در آینده دور درباره این مسئله فکر بکنیم چه احساسی خواهیم داشت؟ یه جوری باعث میشه از اون تعصبات فاصله بگیریم. و در نهایت اگر ما میخوایم در لول جمعی واکنش بهتری نسبت به حرفهای جدید داشته باشیم، باید یک سری ارزش‌ها رو برای خودمون، خانوادهمون و جامعهمون جا بندازیم. استقلال، تفکر انتقادی، آزادی اندیشه، تمایل به جستجو برای رسیدن به اطلاعات مفید صرف نظر از اینکه از کجا داره به دست میاد. توجه به اینکه چه حرفی داره زده میشه به جای اینکه کی داره این حرف رو میزنه. این در جامعه ما بسیار بلده دیگه. چرا فلان شخص داره در این مورد صحبت میکنه؟ بابا حالا بشنو ببین چی داره میگه، یه وقت غلط نمیگه. و ما یک منیتی در شغل خودمون داریم به کار میبریم و آماده شنیدن حرفهای دیگران نیستیم. هر کسی که انگار اون مدرک تحصیلی که ما داریم رو نداره و داره در مورد یک چیزی صحبت میکنه، مرتده، داره حرفهای اشتباهی میزنه و دیگه ارزش شنیده شدن نداره. و در بخش پایانی آقای تاد کشتن راهبردهای مبتنی بر شواهد برای پرورش فرزندان نافرمان رو ارائه میکنه. ما چجوری میتونیم فرزندهای نافرمانی نسبت به باورهای سنتی و کهن بار بیاریم و رشد بدیم؟ میگه ما در نقش والدین و معلمین باید به جای اینکه تمرکزمون صرفاً روی این باشه که بچه‌ها به چه چیزی فکر کنن، روی این باشه که چگونه فکر کردن رو بهشون یاد بدیم. یعنی بیشتر از اینکه باورهای خودمون رو تزریق بکنیم بهشون، چیزهایی که فکر میکنیم درسته رو القا بکنیم بهشون، تفکر انتقادی رو بهشون یاد بدیم. یاد بدیم بهشون که صرفاً چون یک نفر دیگه که حالا شاید سنش از شما بیشتره داره یک حرفی رو میزنه، نپذیرید، بشینید گوش بکنید، استدلالهاش رو تحلیل بکنید که چرا داره این حرف رو میزنه. باید یادشون بدیم که شک کنن و کنارشون باشیم تا به پاسخهای درست برسن. اگر سوالات دشوار و بنیادین در مورد باورهای ما میپرسن، فوری ساکتشون نکنیم که عیب نپرس زشته. اگر پاسخش رو میدونیم، سر حوصله واسهشون توضیح بدیم. و اگر نمیدونیم و داریم دچار یک بحران هویتی میشیم، خب این دیگه سوال ما هم هست. دست فرزندمون رو بگیریم و بریم جستجو بکنیم پاسخ درست رو، اتفاقا تشویقش بکنیم که نمیاد صرفاً بپذیره حرفهایی که قدیمی‌ها دارن میزنن رو. یه راهکار دیگه که دکتر یانیس هاتزیگئورگیو 10 سال روش پژوهش کرده و داره میگه، من ممکنه این اسم رو اشتباه تلفظ کرده باشم، پیشاپیش عذرخواهی من رو بپذیرید، چون اصطلاح انگلیسی نیست که بشه سرچ کرد، نمیدونم، فکر می‌کنم که اصطلاح درستش اینه. و این پژوهش که توسط دکتر یانیس هاتزیگئورگیو که 10 سال روش زمان گذاشته و وقت گذاشته انجام شده و موثر بودنش رو دیده، اینه که آشنایی بچه‌ها با داستان زندگی افراد نافرمان موفق و ناموفق واسهشون سودمنده. مثلا سر کلاس‌ها به دانش آموزان میگفت که برید در مورد زندگی تسلا تحقیق بکنید، در مورد اختلافی که با ادیسون داشته مطلب بخونید، ببینید که داستان چی بوده، به نظر میرسه حق با کی بوده، اصلا این مطالب تئوری که داریم الان میخونیم ریشش از کجاست، داستان شکلگیری این اختراع و این مفهوم چی بوده. و نتیجه این شده که دانش آموزانی که داستان زندگی نافرمانهای قاعده مند مثل تسلا واسه شون تعریف میشده و میرفتن دنبال میکردن و مطالعه میکردن در موردش، نسبت به همتایانشون که برای آموزش اونها از روی کرده سنتی سخنرانی محور استفاده می شده، بیشتر تمایل پیدا می کردن که ایده های پذیرفته شده سنتی رو زیر سوال ببرن و در کل یک نافرمان قاعده مند بشن. چه از این جالب تر؟ پس اگر ما یک معلم هستیم یا والد فرزندی هستیم، بهتر ازشون دعوت بکنیم که داستان این افراد رو بشینن بخونن، واسه شون تعریف بکنیم، ازشون دعوت بکنیم که جستجو بکنن و ببینن که این داستان به چه صورتی بوده، تا بعداً تبدیل به فردی بشن که ضمن این که بهای تغییرات بزرگ رو میپذیره، برای خودش و جامعه اقدامات خیلی موثرتری انجام میده. و در نهایت به عنوان صحبت پایانی این اپیزود، تات کشتن میگه به کارگیری دیدگاه‌های علمی مربوط به نافرمانی قاعده من ضامن موفقیت زود هنگام ما نیست. یک تغییر ماندگار تقریبا همیشه زمان بره. اکثر افراد در سطح عمومی به وضع موجود پایبند میمونن، در حالی که در خلوتشون بذر شک و تغییر در ذهنشون کاشته میشه و قدم به قدم رشد میکنه. یعنی در جوامع عمومی میگن که نه من معتقدم که غلطه، ولی در خلوت خودشون واقعا در نتیجه اقدامات ما به فکر فرو میرن و زمان میذارن، بررسی میکنن، تحلیل میکنن و اگر به اون باوری که ما میگفتیم برسن میپذیرنش. و رفقای من، انتظار نداشته باشید که از ابتدا دوست داشته بشید، بازی رو تا پایان ادامه بدید و در پی ایجاد یک تکامل باشید و نه در پی وقوع یک انقلاب سریع الاثر. خیلی ممنونم از همه شما دوستان عزیزم که تا پایان این قسمت با من همراه بودید. امروز کتاب خیلی ارزشمند هنر سرسختی نوشته تات کشتن رو با هم دیگه بررسی کردیم. فکر میکنم اپیزود خیلی مفیدی شد. درس‌های ارزشمندی رو با هم یاد گرفتیم و ازتون میخوام که در بخش نظرات برای ما بنویسید که مهمترین درس این اپیزود برای شما چی بود؟ این از فردا چه اقدام متفاوتی میخواید انجام بدید؟ چه در یوتیوب و چه در کست باکس برای ما بنویسید و خیلی خوشحال میشیم که اینها رو بخونیم و بدونیم که این صحبت‌ها منجر به تغییرات واقعی در شما میشه. و به صورت کلی اگر به محتوای این اپیزود علاقه‌مند هستید، لطفاً از پادکست ارتقا حمایت بکنید و به دوستانتون معرفی بکنید. ساده‌ترین روشی که شما میتونید از این پادکست حمایت بکنید اینه که در هر پلتفرمی که ما رو دنبال میکنید این اپیزود رو لایک بکنید که به صورت خودکار به افراد بیشتری نمایش داده بشه. و اگر به فضای کتاب‌های رشد فردی و روانشناسی علمی و معتبر علاقه‌مند هستید، ما هر هفته در پادکست ارتقا یکی از این کتاب‌ها رو با همدیگه بررسی می‌کنیم. پس پیشنهاد می‌کنم کانال ما رو در کست باکس، یوتیوب و تلگرام سابسکرایب بکنید و اخبار ما رو دنبال بکنید. اپیزودها رو قرار میدیم واسهتون و حرف‌های خیلی ارزشمندی با هم می‌زنیم به امید اینکه یک جامعه آگاه‌تر داشته باشیم. خیلی ممنونم از شما که تا پایان با من همراه بودید. تا یک برنامه دیگه، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. مراقب خودتون باشید. خدا یار و نگهدارتون باشه.